الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل ششم بر ضرورت معام مسئله تجرد روح بود، و چون هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه را اثبات می کند، برهان تجرد روح نه تنها نمی تواند اون هشت اکبر و معاد کلی جمعی اشیا را اثبات کند که کل نظام معاد دارد، و نه تنها نمی تواند معاد موجودات طبیعی دیگر را هم اثبات کند، حتی قدرت اثبات معاد جسمانی را هم ندارد. برای اثبات هشت کلی موجودات و همچنین ضرورت معاد برای جهان حرکت و ضرورت معاد جسمانی ادله دیگری است که مقدار از اون اشاره شد، این دلیل فقط میتواند مستقیما معاد روحانی رو تثبیت کند. و چون این دلیل توان اثبات معاد روحانی رو دارد، اون چه که در کتاب سنت از لذائذ معنوی و غیبی ذکر شده است با تجرد روح قابل حل است. اگر سخن از لقاء الله است با برهان تجرد روح حل می شود، اگر سخن از عند الله است که عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، این با تجرد روح حل می شود. و اگر سخن از رؤیت حق است، شنیدن کلام حق است، این با تجرد روح حل می شود. و مانند آن یک عده در قیامت کلام خدا را می شنود، خدای سبحان با یه عده سخن می گوید، با یه عده سخن نمی گوید. اون عده که سخن نمی گوید مشمول خشم الهی هست که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. با یک عده خدای سبحان سخن می گوید، اونها که کلام الله را می شنوند از یک نعمت معنوی برخوردارند، همونهایی هستند که عند الله هستند، همونهایی هستند که به لقاء الله می رسند و مانند آن. اگر چون که انسان به رؤیت حق می رسد که لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون بل تدرکه القلوب به حقایق الایمان، خدای سبحان را که منزه از هر قید مادی است دل درک می کند، این فیض عظیمی است که نصیب مؤمنان خواهد شد و این با تجرد روح تأمین می شود. پس این دلیل ششم هم معاد روحانی را اثبات می کند و هم آیات و روایاتی که لذائذ غیبی را تبیین می کنند این می تواند به خوبی توجیه کند. در ذیل این آیه کریمه سوره اذا وقعت که نعمت های بهشت دائمی است، ذلش ممدود است، ماش مسکوب است، فاکهش کثیر است، لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه هرگز این میوه ها قطع می شود و نه انسان از چیدن اون میوه ها ممنوع است، بلکه هم میوه دائم است. چه اینکه فهمید اکلوها دائمون، اکل یعنی خوراکی، نه یعنی خوردن. میوه او دائم است و هرگز بی میوه نمی شود. و هم اینکه انسان همواره مسلط بر این میوه هاست و هرگز ممنوع نخواهد بود که لحظه انسان را منع کند. منعی در اونجا نیست، نه تنها وجود میوه دائمی است بلکه آزادی انسان هم دائمی است. لا مقطوعه ولا ممنوع. در ذیل این چند روایت هست که معصوم علیه السلام فرماید هر چه انسان از میوه های درخت بهشت بچیند فورا جای او میروید. در بعضی از نصوص سوال کردن که این چگونه است، چجور هر لحظه انسان بچیند با جای او میروید. و فرمود مثل یک چراغ که هر لحظه نور میده. شما اگر از نور این چراغ استفاده کردید، این طور نیست که جاش خالی بماند. الان در منطقه های بادیه نشینی این چنین هست، یه آتش روشن میکنن، از اون آتش روشن شده چادر نشینان دیگر هم آتش میگیرند و قبسی میگیرند و اقتباسی میکنند و آتش روشن میکنند. این چراغ که روشن شد، این نور که افروخته شد، از این نور یک نور دیگری روشن میشود، از این چراغ چراغ دیگر روشن میشود. حضرت در اون روایت فرمود به این که طولی نمیکشد که دنیا را با یک چراغ میشود روشن کرد بدون که چیزی از این کم بیاد. این طوریست که نیازی داشته باشد به فصل بهار و پاییز که بارانی ببارد و کشتی بشود و درختی بروید و ثمری ببار بده. این چیه نیست؟ مانند این چراغ است که مرتب نور بیدهد. اون شعله اول که فضا را روشن کرد، شعله دوم جای شعله اول را به اتصال میگیرد. این طور نیست که همون شعله پیشین باشد که فضا را روشن کرده است. این میوه دیگر است، یه فیض جدیدی است که این نور دارد میدهد، این چراغ دارد میدهد. انسان هر لحظه این چراغ را روشن میبیند، در حالی که یک نور نیست، هزارها نور است. اون نور اولی رفت، دومی رفت، سومی رفت، چهارمی مصرف شد، پنجمی مصرف شد، با هم این چه تعبیر شیرین است. مرحوم فیض رضوان لاله در همون آیه سوره اذا وقع است ظاهرن حدیثی رو از بصائر الدرجات نقل میکنه. صاحب بصائر الدرجات از علمای بزرگ امامی است و کتاب شریف بصائر الدرجات هم از کتب قیمه امامی است و در قرن سوم هجری عالم بزرگوار میزیست. ایشون از امام صادق سلام الله علیه ظاهرن نقل میکنه که حضرت فرمود این که میگوین او خلوها دائه، این که میفرماین لا مقتوعت ولا ممنوعه، والله لیسه حیسو یذهب الناس. قسم به خدا منظور این نیست که مردم میفهمن. یه درخت است که سیبش هر چی شما سیب بگیری بازم سیب میده. این طور نیست. ذالک هو العالم، این عالم است که هر لحظه میوه میدهد و چیزی کم نمیشود. از عالم شجره طوباست. علم اون میوه زبان ناپذیر است. این بیان با اون بیانی که برای دیگران ذکر کردم خب خیلی فرق میکنه. این گونه روایات رو معصومین علیه السلام برای همه اصحاب نقل نمیکردن، برای خواص از اصحابشون نقل میکردن. گاهی میفرمودن نعم بهشتی مانند نور است. گاهی میفرمودن به این که یک عالم هرچی میوه بدهد تمام میشه. این طور نیست که ما رو به شکم دعوت کرده باشن فلان. این طور نیست. اون هم هست. در سوره مبارک ابراهیم مثل ذکر فرمود که مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصل و آسابتون و فر و آفستان توتی و کلها کل هینن به از نرم بیان. مؤمن عالم شجره تو، او حرف زدنش میوست، سیرش میوست، نوشتنش میوست، برخوردش میوست، سخنش میوست. این طور نیست که نظیر درخت‌های دنیا باشد که سال یک بار میوه بده، یا اون تازه درخت‌های چهار فصل همی در چهار فصل میوه بیدن، بالاخره چهار تا میوه بیدن یه خوشه در تیه این چهار فصل، در تیه این یک سال. اما این هر لحظه میوه میدهد، هر آن میوه میدهد. از او سوال کردی میوه میدهد، ساکت شد میوه میدهد، سکوتش هم آموزنده است، حرفش هم آموزنده است، سراسر سیره یک مؤمن عالم آموزنده. اگر شجره طوباست، اگر مثل و کلمت طیبت این که شجرت این طیبه اصل ها صابقه فرقه به سما که تو اتی اکله ها کلهینین به ازنه هم به ها، اگر مؤمن خود شجره توباست، حضرت هم طبق روایت و صاحب درجات می فرمود این طور نیست که شما قانون کرد. این مؤمن عالم است که هر لحظه می بیند. انسان به جایی می رسد که هر لحظه می بیند. تمام شدنی می بیند. هر چه بخواهید به شما می دهند. نه نمی دهند. ممکن است در دنیا انسان به جایی درسد که عالم با عمل، مؤمن و حکیم و سایر فضایل داشته باشد. اما چند سوال که کردید بعدت خسته میشه میره بیرونش، یا احیانا حوادث روزگار فشار میده اون روز میوه نمیده، یا تحولی در او پیدا میشود که گاهی پژمرده است، اما در اونجا این چی نیست. انسان به جایی میرسد که هرگز خستگی در او راه ندارد و پژمردگی را هم به حریم او راه نیست. لا یمسهم فیها نصبون ولا یمسهم فیها نصب، خستم نمیشه، دائما میبینید. اون روایات را که در باره جنت ظاهری است، اون سخن از ظهور نیست که انسان در اونها مثلا شک و تردید کند، سخن در حد صراحت است که مما لا ریب فیه است. اثبات اونها هم دشوار نیست، اثبات معاد جسمانی و لذائذ جسمانی و میوه جسمانی و جنات تجری من تحت الجسمانی اون اونقدر روشن است که مالا ربیفی است. اما این معارف بلند را بدون تجرد روح نمی شود حل کرد که حضرت فرمود ذالک هو العالم، که این هر لحظه می بینید.
فکره مقام تو اون طرف رو به عالم دنیا یا همین عالم اینجا تره،
این اگر رشد بکند به اونجا میرسد، به مقام میرسد که شجره طوبا میشود، هر لحظه میبینید. انسان به جای میرسد که دستش به یک درختی متصل است، اون سدره المنتهاست، اون شجره طوباست که هر لحظه میتواند از اون میوه بچیند، به دیگران هم هر لحظه میده.
منافق
نداره
که شجره طوبایی یعنی جسمی هم بوده باشه.
بله، اونش که مقام اول بحث است، در اون مقام اول سخن از ظهور و امثال ذالک نیست، ادله به قدری فراوان است که مما لا ریب فیه است. این گونه از ادله را با تجرد روح می شود حل کرد، یعنی این که می فرماید مثل نور است، این که می فرماید لیس و لاه لیسی از همون ناس ذالک هو العالم است که هر لحظه نیوه می دهد. یاد امام علیه السلام سوال میکنم که اگر وسعت بهشت به اندازه آسمون ها و زمین است، پس جای جهنم کجاست؟ اگر سارو الى مغفرت ربکم و جنت ارضها که ارض سماوات و ارض وسعتش مثل نظام به اندازه آسمون ها و زمین است، جای جهنم کجاست؟ حضرت فرمود اذا جاء اللیل فأین النهار. این در احتجاج به طبرسی است، در دیگر جوامع روایی ما هست. همود اگر شب آمد روز کجا بود؟ یعنی هم شب است هم روز، مزاحمه هم نیستن. سائل اگر می توانست سوال های دقیق تری می کرد، حضرت جواب های دقیق تری می داد. الان مگر هم روز نیست هم شب؟ یه قسمت شب یه قسمت، هر لحظه یه قسمت شب یه قسمت، هر لحظه در اثر سیر زمین دور شمس یک گوشه شبه یک گوشه روز، پشت سر نه شب مزاحم روز است نه روز مزاحم شب. تو این نظام هم جهنم هم بهش، مزاحم هم نیست. اگر نظام دنیایی بود، جای جهنم با بهشت نیست، جای بهشت با جهنم نیست. اگر نظام حاکم بر آخرت یه نظام دنیایی نیست، یه نظام دیگر است، تضاهمی در کار نیست. همون بذار جا اللیل فعیلن نه، یا جا النهار فی اللیل، نه این که معدوم می شود، اگه معدوم بشود که به سوال او جواب ندارد. نه این که حضرت سلام الله علیه می خواست تعمیه کند، معما بگوید، اینها منزهن از این که معما سخن بگوید، یا منزهن از آن که سوال سائل را به یک وسیله خاموش کنه. اینا حجت حقه، اینا همون شجره توبه هستن که هر لحظه میوه میدن.
اونجا جسم هست یا نیست؟ جسم باشه،
بله، اگر جسم بود و جسم دنیایی احکام دنیا رو داشت. ما که همه عوالم را فحص نکردیم، نرفتیم ببینیم به اینکه آیا همه عوالم مثل دنیا هستن یا نه. ممکن است یه عالمی باشد جسم او با جسم دیگر تضاد نداشته باشد. کر رؤیا نمونه هاش در عالم رؤیا به ما نشون دادن که مرحوم فیض رضوان الله در بافی در بحث بعث و حساب این حدیث شریف نقل می‌کند که بشرهای اولی خواب نمی‌دیدن یا اگر خواب می‌دیدن به خاطرشون نمی‌موند. انبیا وقتی که می‌گفتن شما خدا را بپرستید، اطاعت کنید، عبادت کنید، اینا می‌گفتن اگر عبادت و اطاعت کردیم چه می‌شود؟ می‌گفتن بعد از مرگ منعمید یا معذب. اینا انکارشون افزوده می‌شود. می‌گفتن مرگ فنا و نابودی است، اونا که مردن که از بین رفتن بر نگشتن. تا اینکه در خواب رؤیاهای نصیب اینها شده. اینها به انبیاشون گفتن به اینکه اون چی که در خواب ما میبینیم چیه. میفرمودن اون چی که ما به شما میگوییم و وعده میدیم از همین قبیل. چطور در عالم رؤیا انسان در نفس خود یک صحنه وسیع را میبیند که چیزی مزاحم چیزی نیست، با اینکه جسم هست. همه رؤیاها که از قاس و احلام نیستن که جزء عالم مثال متصل باشن و باطل باشن، بعضی ها مال مثال منفصلن و حقیقتن. اینی عراف المنامه انی از ده ها کم هست، اما اونجا سخن از تزاهم نیست، سخن از خستگی نیست. یه جسمیست که با جسم دیگر در کنار هم جمع می شود. بنابراین فرمود اگر شب آمد روز هست ولی مزاحم هم نیستن، روز آمد شب هست ولی مزاحم هم نیستن، اذا جاء اللیل فعین النهار یا اذا جاء النهار فعین اللیل، الان هم همین طور است. آسمان و زمین جا به انداز بهشت به اندازه مجموعه آسمان و زمین است، جهنم هم توش هست. اما این دونه که جهنم مزاحم بهشت باشد یا بهشت مزاحم جهنم باشد. اگر ما خصوصیت های نظام مادی را رها کردیم و گفتیم در دنیا یه سلسله قوانینی هست، این قوانین مخصوص طبیعت هست و در عالم قیامت قوانین دنیا حاکم نیست، یه اجسام دیگری هم یه ارواح ثابتی هم با یه قوانین و احکام دیگر، این مسائل حل می شود. اگر مسئله تجرد روح باشد، تجرد ادراکات باشد، تجرد اراده و نیت ها باشد، این تشبیهات قابل هست.
همین بدن باز زنده
میشه،
خب همین بدن که همین جسم
دیگه، ولی همین بدن است، منتها از دنیا به آخرت میرود. معنای معاد این نیست که ما دوباره به دنیا برمیگردیم، خود دنیا معاد دارد.
منظورم اینه که این جسم آخری، این جسم و این جسم
بر این جسم، بر این جسم وقتی که در دنیا هست یه سلسله قوانین را به حکومت، اما این جسم مانند سایر اجسام دنیا تبدیل شدن به نظام دیگری، خود دنیا معاد دارد. برای این که فرمود یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات، معاد این نیست که انسانی که مرد دوباره به دنیا برگرده، معاد برای کل دنیاست. یعنی انسان و سماوات و ارزین و ما فیه نه ما بینه و نه همه و همه در هشت اکبر معاد. و اگر این نظام کلن تبدیل می شود به نظام دیگر، ما دلیل عقلی نداریم برای اینکه تمام احکام این دنیا در اون عالم هم هست که ما دو تا دنیا داشته باشیم. اگر روایات و کتاب و سنت برای موجودات اون عالم یه احکام ذکر کردن که اون احکام قابل تطبیق با این نیست، ما می پذیریم برای اینکه دلیل نداریم برای اینکه اون عالم هم مثل دنیا است که ما دو تا دنیا داریم. ما در دنیا دیواری نداریم که ظاهره من قبل العذاب و باطنه الرحمه، اما در اونجا فزور و بینه هم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. این چی جوری که بیرونش آتش درونش راحته؟ چیه این؟ چی دیواریه؟ اگر ما در دنیا مشابه این نداشتیم، نباید بگوییم به این که تصور این سور و دیوار چگونه. همون که امکان عقلی اثبات شد ظواهر نقل میشود حجت. و این روایاتی که میفرماید این مثل عالم هست، این مثل چراغ هست، یا دنیا بهشت و جهنم همانند لیل و نهارن، یکی روشن است و دیگری تاریک است، مؤمن روشن است و کافر تاریک است، بهشت روشن است و جهنم تاریک است، هر دو با همان، کسی مزاحم کسی نیست، بله این حد اکثره، چون تشبیه معقول و محسوس، تشبیه دنیا و آخرت در اون اظهر خواص است، نه در جمیع خصوصیات. اگه در جمیع خصوصیات باشد که دیگه تشبیه نیست، البته تشبیه از یه جهات دیگری یه خصوصیاتی در مشبه است، در مشبه هم به نیست به بلد. این دلیل تجرد روح این مسائل رو به خوبی حل می‌کنه. نکته بعد اینه که این برهان تجرد روح همونطوری که قدرت اثبات معاد را دارد، قدرت اثبات عالم برزخ را هم دارد، یعنی مسائل برزخی را هم با تجرد روح می‌شود حل کرد. اگر در کتاب و سنت سخن از برزخ است و انسان وقتی دنیا را پشت سر گذاشت وارد عالم برزخ می‌شود و از بین نمی‌رود، با از بین رفتن بدن روح از بین نمی‌رود، این را می‌شود توجیه کرد. پس برزخ و معاد هر دو را با تجرد روح می‌شود حل کرد. البته همه خصوصیات برزخ و همه خصوصیات معاد، یعنی خصوصیات‌های جسمانیش رو با این برهان نمی‌شه حل کرد. در برزخ که سخن از بدن مثالی است، اون اثباتش آسان است، چون روایات فراوان درباره برزخ هست که تمثل است، یعنی وجود مثالی است که انسان وقتی وارد قبر شده، صور برزخیه در کنار او هستن، نماز او به یک صورت، روزه او به یک صورت و سایر اعمال و حسنات او به یک صورت، ولایت از همه مهمتر بالای سر او به یک صورت. اینا روایات برزخ که صور مثالیه هستند و برای انسان متمثل می شوند الا ماشاءالله، اون خیلی دشوار نیست. خب این همون ترتب وجودی است که بالاخره باید این وسط رو سر طی بکند تا به اون هشت اکبر که آخرین سیر بشره برسه دیگه، اون در اون آخرین سیر همگان باید حضور داشته باشد. نکته دیگر در برهان تجرد روح این است که همونطوری که براهین دیگر نه تنها امکان معاد را اثبات میکردن بلکه ضرورت معاد را تثبیت میکردن، نه تنها میگفتن ممکن است بعد از مرگ حساب و کتابی باشد، بلکه میگفتن معاد ضروری و به تعبیر دینی امر لا ریب فیه. این برهان تجرد روح هم مسئله معاد را به عنوان امر ضروری تثبیت میکند، یعنی به اصطلاح قرآن کریم امر لا ریب فیه. چرا؟ برای اینکه گرچه قدرت اثبات همه مسائل معاد را ندارد، همون مقدار را که به عهده میگیرد همون مقدار هم در حد ضرورت تثبیت میکند، نه در حد امکان. برای اینکه اگر روح موجود مجرد شد و اگر مجرد فقط به علت فاعلی تکیه میکند و اگر موجود مجرد به طبیعت و ماده بسته نیست و اگر موجود مجرد منزه از علل مادی و علل قابلی است، اون چی که زوال پذیر است علل مادی و علل قابلی است و نه علت فاعلی. این موجود مجرد فقط به علت فاعلی تکیه میکنه، نه به علت مادی و علت قابلی. بنابراین بقای روح بعد از بدن میشود امر ضروری، و اگر امر ضروری شد با همه خواصش و با همه اوصاف و ملکاتش هست، چه اوصاف فاضله و چه اوصاف رذیله. پس مسئله برزخ و معاد نه تنها قابل توجیه هست و نه تنها به عنوان امر ممکن مورد قبول هست، به عنوان امر ضروری مورد قبول هست. همون طوری که قیامت امرون لاره بخیم، برزخ آن امرون لاره بخیم. این قدرت اثبات رو هم قدرت اثباتی مطلب رو هم دارد. بله، اونها که ارواح عالیه هستن بلا واسطه فیض خدای سبحانه و سبور متحر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا که ارواح وسطا هستن اینا مر واسطه فیض خدای سبحانه، ولی همه به اذن الله موجودن و بر الله
مقید. بنابراین وقتی که کریم باشه ضرورت بقا را اثبات هم میکنه که وقتی فیض خدا باشه خدا را میکنه این فیض را برداری مدتی.
بله آخر مدت دیگه فوق مدت است. این عالم طبیعت این چنین است، زمان و طبیعت و سماوات و عرضی و امثال ذلك این چیز. اما اگر یک موجودی مرتبط شد به وجه الله دیگه مسئول از زوال است، به اذن الله محفوظ است مثل خود بهش.
یعنی اگر ما دلیل نقلی نداشته باشیم در این مطلب با دلیل عقلی که نمیشه ثابت کرد، چون خداوند فیضش میتونه برداره دیگه، مطالبیت یعنی قدرت نداشته باشه برداره.
چرا میتونه برداره؟ الان هم که هست، چون او دائم الفیض است نگه می‌دارد. لذا در بهشت با اینکه مخلدن خدای سبحان می‌فرماید که بهشت مخلدن مؤمنین، هرگز در بهشت احدی از بین نمی‌رود. خود بهشت جای خلد است، جنت الخلد. بهشتیان که هستند جاودانه هستند، خالدین فیها ابدا. هم بهشت دائمی است هم بهشتیان دائمی هستند. اما برای اثبات این نکته که اگر بهشت مخدائمی است و اگر بهشتیان مخلدن، این بر اساس مشیت الهی است. این طور نیست که حالا اینا ابدی شدن از دست قدرت الهی رفتن بیرون. لذا در سوره هود میفرماید و اما الذین سعدوا فی الجنه خالدین فی ما دامت السماوات والارض الا ما شاء.
دلیل عقلی برای این نمیشه.
دلیل عقلی میگوید یه موجود مجرد سال و ماه ندارد که مثلا چی بشه از بین بره. البته خدا که دائم الفیض است، عقل میگوید
او نه. نقلی به ما نگه که خدا در نامش یعنی حکمتش برای این مقدر شده که این دائم بمونه. دلیل نقلی، دلیل عقلی،
دلیل عقلی میگوید این موجود ذاتاً ممکن است و الله متکی است. احتیاج ذاتی او، امکان ذاتی او، حدوث ذاتی او این اثبات و میگوید او خودش مستقل در بقان است و میگوید به اینکه چون موجود مجرد و بسیط است، تجردش از ماده و بساطتش از جزء و فصل یا ماده و صورت یا اجزای درونی و امثال ذلک زمینه فساد را فراهم می کند. فاعل هم که دائم الفیض است.
از ما اینطور خواستن که ما بر اساس ادراکات این رو به شما طلب بشیم اثبت به خود برزخ آیا میشه که لولا این تکالیف ما مکلف بشیم اولا که برزخ رو از این طریق کسب بکنیم و ادله عقلی این رو برای ما تثبیت بکنن همانند معاد.
اگر معاد درجه وجودیش از درجه وجودی برزخ قوی تر است، خب چون تفره محال زیده یعنی یه موجودی
لزوم برزخ و ضرورت برزخ
همین دیگه، چون تفر محال است برزخ میشه ضروری. اگر درجه وجودی برزخ و قیامت کبرا یکی باشه، بهش و جهنمش یکی باشه، شدت و ضعف نداشته باشه، این خوب برزخ و معاد نداره. اگر دو نشه و فرقشون هم به شدت و ضعف است، به سعه و زیغه است و چون تفر محال است، یه موجودی که از تنگنای طبیعت بیرون رفت بخواهد وارد هشت اکبر بشود بدون طی برزخ و محال بود. حالا بعضی سری، بعضی بطی، بعضی با یک وضع بهتر، بعضی با وضع بدتر، اون امر جدا. ولی اصل برزخ که رابطه بین دنیا و قیام هشت اکبر باشد، اگر درجه وجودیش از دنیا بالاتر است و از لقاء الله و هشت اکبر و سایر درجات بهش کمتر است، خب یقینا میشه حد وسط. اگر حد وسط وجودی هست، حفظ این حد وسط میشه ضروری دیگه، ولی تفرم ها در بهشت هم که انسان مخلد است و هرگز از بین نمی رود، خواست الهی بر تخلید است که اینا دائما بمانند، نه اینکه حالا اگر یه چیزی موجود شد ابدی شد، ابدی به ذات است. اینا ابدی بالغیرن که باید به ابدی به ذات منتهی بشن. لذا در سوره هود با این چه می‌فرماید سعادت اهل بهشت قطع شدنی نیست، عطایشون مجزوز و مقطوع نیست و خالدن ما دامت السماوات و الارض معذاره که بود الا ما شاء ربک، نه الا ما شاء ربک فیض بهشتیان منقطع الاخر است که خدای سبحان میخواهد این از بهشت بیرون بیان یا بهشت قطع میشود. این استثناء به تعبیر سیدنا استاد رزمادره مؤکد قدرت است، چه این که درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همون سنقره و فلا تنسا، این نه به اون معناست که ما آیات الهی رو اقرا میکنی، تو هم قرائت میکنی احکام ما رو، فراموش نمیکنی مگر این جایی که ما بخواهیم تو فراموش بکنی، و اگر او بخواهد فراموش بکند که نقض حکمت است، نقض ضرورت بعثت است. اگر بعض از آیات و احکام رو معاذ الله رسول الله فراموش بکند به مردم نرساند، از اون هدفی که در بعثت بود اون هدف تثبیت نمی شود. این سنوره که فلا تنسا الا ما شاء ربک مؤکد حضور ذهنی تو، حضور علمی تو، صیانت از سهل و عصمت از نسیان و مشیت الهی مرتبط. این طور نیست که حالا که ما ادراک کردیم و تو اهل سهل و نسیان نیستی، معاذ الله مثل ذات اقدس اله باشی که ما کان ربک نسیه، نه اون ما کان ربک نسیه به ذات است تو بالغیبی. اگر خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت به ذات است، و اگر بهشتیان در بهشت هو الحی الذی لا یموت در باری هم صادق است بالعرض است، اونجا مرد را میروندن که مرد مرده است. این که در تعبیرات دینی ما آمده که خدای سبحان در قیامت مرد را بین الجنت و النار به صورت کفش در میاره و مرد را ذبح میکند، مرد مذبوح میشه، مرد مرد. اگه مرد مرد پس هر تحولی مرد، پس هر انتقالی مرد. عده‌ای در اونجا هستن خالدین، عده‌ای هم در اینجا هستن مخلدین. تحول مرد. اما اینطور نیست که اینهایی که در بهشتن هو الحی الذی لا یموت به ذات باشن. میگن نامه‌ای که برای بهشتیان آمده، این در کتب حکمت هست به عنوان روایت مرسله در جوامع ربایی هم آمده، گویا طرق نبوی باشد از طرق دیگران باشد، که نامه‌ای برای اهل بهشت میآید که در نامه نوشته است من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، من میگویم کن فیکون، تو هم هر چه خواستی بگو کن فیکون، تو مظهر این اسم من. اینه که بهشتی در بهشت اگر چیزی را بخواهد اینطور نیست که به دنبال تحصیل و حرکت کند یا به کسی بگوید، اراده و همان و تحقق اون شی همان که فرمود من میگویم کن فیکون، تو مظهر این فعل صفت منی. این کن فیکون گفتن فعل خداست، نه مقام ذات خدا. این فعل مانند دیگر افعال، مانند خود بهشت و بهشتیان، همه و همه به قدرت لایزار اله تکیه میکنند. نه نیست، نفی است، نه لا تنسا، لا تنسا نفی است، نه 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 خطاب حضرت است، نفی است، نه نه الا جزم میداشت بله بیمه کرد از ذره حافظه، یعنی معارف را گرفتی همونطوری که در گفتن امینی، در نگهداری امینی، نظر به روح الامین و علا قلبه که و همه انبیا گفتن اینی رسول امین فتقو الله و اتیعو اینی لکن رسول امین. اگر کسی یه سسر معارف را از یادش برود و نگوید که رسول امین نیست، فموس نوره او کرد فلا تنسا، خبر دار که دیگر تو فراموش نمی کنی، نسیان از تو گرفتش. اما این که نسیان نمی کنی مال زیادی تو نیست، خدای سبحان نسیان کننده نیست، به ما کان رب و شنسی یا بزا، تو که نسیان نمی کنی به مشیت الهی است و الا ذاتن خود موجود خطاب دیگه سنوره او که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم سنوره او که فلا تنسا، ما اقراء می کنیم، تو قرائت می کنی و فراموش نمی کنی. انسان ممکن نیست در یک گوشه خاص اسمت مطلقه داشته باشد فراموش نکند، برو یه مسئله رو چرا به سراسر دین. این که فرمود هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت و سعادت نزدیک میکند مگر اینکه گفتم، و هیچ چیز نیست که شما را به جهنم و شقاوت نزدیک میکند مگر اینکه نهی کردم و گفتم. و فرمود همه حقایقی که در سعادت شما نقش داشت گفت. حالا یا مع الواسطه گفت یا بلا واسطه فرمود. یکی از اونها هم نصب است علی سلام الله علیه است الیوم اکمل لکم دینکم و احسنت علیکم نعمتی. هر چی لازم بود به این گفتم و از این بپرسید. بالاخره فهمید و گفت چگونه انسان در ولو یک رشته به جایی میرسد که اسمت مطلق داشته باشد. ولو یه مثلا هیچ حکیمی هیچ فقیهی این توان را دارد که بگوید من در این یک مسئله دیگر فراموش نمی‌کنم، چه رسد به سراسر دین. این قرآنی که فیه نبأ ما کان و نبأ ما هو کائن و ما یکون الی الان، این فرض ندارد بدون اسمت الهی، ولی من از ذلك می‌فهمم از آن تو نیست. خدای سبحانم فراموش نمی‌کند، اما به ما کان رب و کنسیان بذار. تو اگر فراموش نمی کنی در محدوده جهان امکان یا معارض، این به مشیت الهی وابسته است. در باره بهشتی هم همینطور است. این طور نیست که خودش وعده خلود بدهد و معاذ الله خود وعده بکند. در باره بهشت وعده خلود داد و بهشتیان هم میگن خدا رو شکر که خدا به وعده من بقیقرش وفا کرده، الحمدلله الذی صدقنا وعده و او رسن الارض نتوب و میلدنه که حیثونه شاف نعمه جل آمیدی. این وعده هم وفا کرده، اونا هم هم میکنن که خدا به وعدش وفا کرده، این جنت خود را به اینها داده. بنابراین اگر یک موجود ابدی شد به ابدیت اله فکر میکنن بلاقی، چه این که اگر یک موجودی هم از این طرف ازلی شد به نام اینکه دام الفیدر بریت به ازلیت اله فکر میکنن بلاقی. قهرن روح چون یه موجود مجرد هست به فائل فکر می کند، فائل هم دائم الفیض و الجود هست، میشه موجود دائمی منتها به دوام الهی و به ادامه الهی. اصلاحه نه، حالا درباره شخص نمیشه برهان افهام کرد که فلون شخص آیا این مراحل را چگونه توده مردم یا زود یا دیر. برای بعضی ها برزخ طول میکشد، برای بعضی قیامت هم طول میکشد. این طور نیست که توده مردم چرا؟ یک برزخ هست، اما نسبت اونا طولانی است نسبت به اینها خدا در قیه. بله خب احساس طولانی میکند رو ضعف وجودیشی که احساس طولانی میکند. الان احساسشون احساس خیالی است، دورنمای باطل است یا واقعیتی است؟ مثلا در این آیه مبارکیه یوم یعرج المتعرج الملائکه تو بر روح الی تعرج الملائکه تو بر روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. در ذیل این آیه مبارکه نوع مفسرین امامیه نقل کردن که ظاهراً معاذ بود یا ابو سعید خدری در منزل معاذ حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد که ما اطول هذا اليوم. اون وقت حضرت مدبر لذی نفسی بیده، این روز برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یعنی او اینجور خیال میکنه اینجور خیال میکنه، یا مؤمن راهش قبلا رفته. این طور نیست که احساس بکنه بیواقعیت. بله دیگه، یعنی می نماید. نه این واقعیت خارجی است، این یوم است، 50,000 سنه است. برای مؤمن چون این راه رو رفته قبلا دیگه، چه معطلشی باشه؟ و این یه 50 سنه است که اینجا دیگه نیست. چون اگر اون 50 سنه باطن دنیاست، این شخصی که اهل باطن بود رفته دیگه. اگر ظاهر آیه که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، که آخرت در برابر دنیا قرار داد نشانه اون نیست که آخرت باطنه. خب اگر کسی اهل باطن بود رفته این راه رو دیگه، مطلی چی باشه؟ خب اینجا تهی کرده اون کسی که از 50,000 مقام یک جا گذشت، از این عقبات کهود پشت سر هم امتحان داد و امتحان داد و امتحان داد گذشت، مطلی چی باشه؟ نه، اون درجات قیامت رو اینجا تهی کرده، اونجا راحته. این رو باید تهی کرده، نه اینکه این چنین خیال میکنه او اون چنین خیال میکنه. پس واقعیتش چیه؟ یه وقت آدم احساس میکنه که این شخص که داره میاد دوستشه، خوشحال میشه. دیگری احساس میکنه اون که داره میاد دشمن است، فقط حمله کنه، غمگین میشه. اون وقت واقعیت یه چیز دیگه است، ادراک اینا یه چیز دیگه است، این میشه تخیل. یا نه واقعا قیامت هم سینه یوم است نسبت به عده‌ای، و واقعا به اندازه 5 دقیقه است صلات مکتوبه است نسبت به عده‌ای. اون راه رفته بالاخره، رفته معطلی چی باشه؟ اینجور نیست که این تخیل بیجا میکنه خواب میبینه، مثل دو نفرن که خواب میبینن. این در مثال متصل خودشه، او در خیال متصل خودشه، واقعیت هیچ کدوم از این دنیا یا واقعیت مال یکی است نسبت به دیگری پنداره، اینجوری نیست. واقعا 50,000 سال است، واقعا به اندازه نماز 5 دقیقه. اون کسی که نرفته با این همه عقبه های تعود رو طی کنه، اونی که طی کرده خب معطل نیست، فقط با جواز عبور نشون بده، بگه من رفتم به این دلیل رفتم. روز احتجاج دیگه. اگر 50,000 مصیبت برای کسی پیش آمده، همه این عقبات فعود را یکی پس از دیگر تطیه سالها تهی کرده، فرمود اوز ما اوزی نبی مثل ما اوزی، او هم معتل بود بشه؟ خیلی از جزئیاتی که عقل نمی فهمه در مسئله معاد، ما دیگه عاقل‌تر از مرحوم صدر المتعلین در بین این متأخرین حکمای چهار قرن که نداریم. ایشون میگه در مسئله غرب، در مسئله جنود عقل و جهل، در ذیل روایت سماعت مهران در شرح اصول کافی، میگه خیلی از این مسائل رو عقل دسترسی ندارد جز از مشکات ولایت، نظیر سؤال غرب و مشکلات غرب. میگه در اونجا میگه هیچ چیز، خیلی از اونها رو عقل نمیفهمه مگر از مشکات نبوت. عقل که در خیلی از جزئیات راجل است، منتها عقل این قدرت را دارد که هر مانعی را سر راه بردارد. یعنی اگه کسی شبهه ایجاد کرد، اشکال ایجاد کرد، به این دلیل نمیشه، این میتونه میخواد بگه میشه، اینجا را میشه جاده کرد، ولی صراط مستقیم را مهندس باید راه بده. شما میگید کوه نمیشه جاده کرد، عقل میگه نمیشه، این رو برداشت و این رو راه مستقیم نشون داد، ولی من بلد نیستم، این بلده. عقل چراغ است، نه راه. راه وحیه. عقل میگوید من راه رو نشون میدم، نه من راهم. و الله به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، پس عقل کافی بود که در ذیل آیه سوره نساء که خدای سبحان تمام ما انبیا فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین و خصوصیات رو ذکر میکند، فرمود ما انبیا فرستادیم لکیلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. ایشون در زیر این کریم میفرمان به این که این دلیل قاطع است که عقل رسا نیست. اگر رسا می بود که خب قبل از رسول پس خدا حجت داشت، که از این که میفرماد ما انبیا فرستادیم تا بعد از فرستادن انبیا کسی بر ما حجت اقامه نکند، معلوم شه عقل حجت بالغه نیست، گوشه ی از حجت میفرماد. کدوم ها؟ این ها به اون هشت اکبر به لقاء الله که نمیرسن که. چرا؟ و این ها فوق این عالمی که دارن که، حد اقل تگرد خیالی و وهمی اینا رو که دارن که. این انسان همین تن و بدن نیست که، یه ادراکاتی داره دیگه، یه اوهامی داره دیگه، یه خیالاتی داره دیگه، چه باطل چه حق. نه، منظور این که این خیالات و اوهام اگر چون که درست باشد مانند اکثری اهل جنه که البلهن، بله یعنی افراد سلیم و سر، نه ابله یعنی احمق. انسان سلیم و صد را میگوین ابله، اکثر و اهل جنه البر. اینها با همون ادراکات خیالیشون، با همون ادراکات وهمیشون ایمان میارن. موهومات نه یعنی اباطیل، یعنی معانی جزئیه. خیالات نه یعنی بافته ها، یعنی صور محسوسه به جزئیه. ادهی در همون اوهام و خیالات هم به طرف درکات میرن، ادهی در همون اوهام و خیالات هم به طرف درجات میرن. نه اوساط مؤمنین به درجات عالی جنت اللقا میرسن و نه اون فساق و منافقین به تجرد عقلی میرسن. این هم اگر این منافقین دفعه درکر از فلا میرن، نه اونجا جای تجرد عقلی نیست. اونجا یا عذاب جسمانی است، کل ما نجد جلود هم بدلنام جلودن غیرها، یا عذاب خیالی و وهمی است. او که عاقل نبود که تجرد عقلی داشته باشد. عذاب عقلی برای کفار نیست، اینا در حد عذاب وهمی و خیالی هن و عذاب جسمانی، ولی کارشون از وهم نمیداشت. اما مؤمن است که هم لذت جسمانی دارد، هم لذت وهمی و خیالی دارد، هم لذت عقلی دارد، و اگر فوق عقل تصور شد لذت دارند. عقل کاری که می کند اینه که اشکالات برطرف می کند، میگه محال نیست، خصوصیات این را که قابل برهان نیست. خودش میگوید من نظیر اون فورهای بلندم که خلاصه الگوهای بلند و کلی و اصول کلی رو تنظیم میکنم. اون ریزکاری ها از من ساخته نیست. دیگری هم میآید این اصول کلی رو تایید میکند و هم اون ریزکاری ها رو تبدیل میکند به نام وحی. این نه، بعضی از فقهای ما مثل مرحوم شیخ مفید زبان لاله اینها میگفتن سؤال قبر مال همه نیست. اون که ایمان محض دارد یا کفر محض دارد، اینها در قبر مسئولن و دیگران فعلا کاری به اونها نیست تا اینکه قیامت کبرا برسد. و اما دیگران آیون دیگه این فهمون، نه سؤال قبر برای همه هست، منطقه برای هر کسی نسبت به امر خودش. اون طوری که در باب فرائن آمده ان نار و یعرتون علیها قدوان و عشیا و یوم تقوم الساعه و اخر آل فرعون اشد العذاب، اون جور برای این توده طبقه ضعیف که در این طرف یا این طرف نیست. برای مؤمن وارسته قبر روزتون من ریاض الجنه مد البصر. مؤمن ضعیف ممکن از یه راه دیگر مشمول رحمت حق باشد. اما این دنبال روحای ناآگاه که در قیامت میگن ربنا اینا اتنا سادتنا و خبرانا فعذلون از سبیلا، اینا که نمیدونن مرجعون لامر الله، اینا معلوم نیست که بازشون چی در میاد. اون که دسترسی نداشت به تحقیق یا قدرت تشخیص نداشت، اینا فعلا یلها هست، اگرم باشه در حد این هست. بلا اصل بقای رو
با استدلال عربی که فرمیدید این که تکامل در این میده، یعنی یک آن یک وقتی هست که اینا جول ها هم یعنی هیچ نیستن،
نه یعنی فعلا کاری به سراغ اونا نیست. در باره فرائنه اینجور به سراغ اونا برن صبح گوشام اینا رو عذاب نشونشون میدن، اینا رو میارن جولی عذاب، میگن ها اینه. بعد انارو یعرضون علیها، اگر قدو و عشی منظور صبح و شام باشد یعنی شب و روز دوبار که در برزخ، اگر کنایه از دوام باشد یعنی دائما اینا تو لبه آتش نگه میدارن، میگن جاتون اینه. ان نارو یعرضون این فرائن علیها بر نار، قدو و عشی یا و یوم تقوم الساعه میگوین ادخل آل فرعون اشد العذاب. معلوم شه که در برزخ عذاب هست شدید، در قیامت هست اشد. حالا اونها این جور نیستن، اونها که یلهان این جور نیستن. نکته دیگری که در باب تجرد برهان تجرد روح مطرح هست اینه که انسان نه روح تنها و نه جسم تنها و نه مجموعه جسم و روح که هر دو حقیقی حقیقت و اصیل باشه. انسان نه دارای یک اصل است به نام روح که روح محض باشه، ونه دارای یک اصل است به نام جسم که جسم حسیت باشد، نه مرکب از جسم روح است که هم جسم حقیقت باشد و هم روح حقیقت، هم جسم اصیل باشد هم روح اصیل. انسان که دو تا حقیقت نیست، انسان یه حقیقت مانند دیگر حقایق. اگر درخت دو حقیقت نیست، اگر آب دو حقیقت نیست، اگر فضا دو حقیقت نیست، هر کدام یک حقیقت هست، انسان هم دو حقیقت نیست، یک حقیقت هست. پس اینطور نیست که روح او یه حقیقت و اصلی، بدن او یک حقیقت و یک اصلی، یکی از این دو باید اصل و دیگری با تابع باشد. آیا اصالت از آن روح است و بدن تابع او یا بالعکس؟ بیانی از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که اصل المرء لبه، اون قلب است که بالاخره این بدن رو مهار کرده، اون روح است که این بدن رو رام کرده، این بدن در اسارت او هر جوری بخواهد این رو اداره میکنه، یه مرکوبی زیر ران رو بخواهد او رو از بین ببره میتونه، بخواهد او رو برویانه میتونه، خستش کنه بتونه، شکوفاش کنه بتونه، این اسیریست در شنگه، هر لحظه تصمیم بگیرد او رو نابود کنه میتونه، هر لحظه تصمیم بگیره او رو شکوفا کنه میتونه، این اسیریست در شنگه. اگر بدن اسیریست در شنگه بود و اگر انسان یک اصل دارد به یک فرد، نه روح من، گرچه این برهان ششون به نام برهان تجرد روح معاد روحانی رو اثبات میکرد، کار به جسم نداشت، اما لازمه این برهان اینه که روح که هست بدن هم باشه، زیرا انسان روح محض، این روح یک تابعی رو هم به دنبال خود میکشون، در دنیا هم بدن تابع است، منتها تبعیت بدن خیلی ظهور نمیکنه. انسان هم که تصمیم گرفته بره نماز جمعه، این بدن با اینکه سنگینه 60 کیلوست کاملا اطاعت میکنه، از مسجد میخواد بره منزل، این بار 60 کیلوی 70 کیلوی کمتر و بیشتر مثل موم در دست اون هست، هر جا تصمیم گرفته این هست، این هیچ هیچ از خود خواسته این هست، این اسیر روز، این اسارت بدن نسبت به روح برای آن است که روح یه موجودیست مدبر و سرپرست، اگر روح هست بدن هم هست، منتها خاصیت مرگ به بعد آنه که اینجا ظهور میکند که چگونه بدن اسیر روح هست و فرع روح، اونجا هم بدن هست و روح، قیامت کبرا هم بدن هست و روح، منتها تبعیت بدن نسبت به روح در اونجا ظهور بیشتری دارد، هر جا بخواهد حاضر هست، در دنیا انسان هر جا بخواهد بدن اطاعت می کند، ولی چون ضعیف است یه قدری احساس خستگی می کند، وقتی خسته شد این بدن روح این بدن رو مثل همونطوری که چمدونش، ساگش، فرشش، ابزار کار رو سوار یک مرکوب می کنه، این بدن رو هم مانند بارهای دیگر سوار یک مرکوب دیگر می کنه، از جای به جای می کند.
حقیقت باشه
یکی
حاکم در
دیگری، خیلی خوب، پس یکی اصل است دیگری تابع دیگه،
ولی دو حقیقت یکی مثلا از
عالم
مجردات اومده، بله دو چیز ترکیب شده،
درسته دو چیز است ترکیب شده، اتحاد هست نه وحدت، اما دو چیز مستقل نیستن، یکی تابع دیگری، اون که تابع است بدن است، اون که اصل است رو بدن تابع من، نه قبلا اون وقتی هم که روح جسم بود با سرپرست بدنه بدن بود، اون وقت هم به عنوان صورت مادی بود دیگه، اون وقت هم به عنوان صورت مادی بود، سایه افکن طبیعت بود، اون وقت بدن نبود، اون صورت قبلی زیر پوشش نفس بود، نفس امر مادی بود در حد نفس نباتی، اون وقت هم سایه افکن بود، اون وقت هم فرمان روای بد اون طبیعت بود، تا کم کم آمده به لبه تجرد برزخی رسته، بعد به تجرد عقلی راه یافته، در هر مرتبه فرمان روای مسلقه بر بدن همون بود، در دنیا این بدن سلم محض است در برابر روح تا جایی که توان داشته باشه. هر جا بخواد ببره این بدن اطاعت، هر اثری در این بدن بخواد ایجاد کنه این سلم محض، منتها چون ضعیف است در بعض موارد خسته میشه، روح او را وادار میکنه، وارد میکنه، با واسطه از جای به جای بره. یه مقدار که رفت خسته شده یه رو سوار یه وسیله نقلیه میکنه مثل بار دیگه، میگه برجا بشین. یه انسان وقتی از دور نگاه کنه میبینه یک تو خیابان و بیابون راه میرن، میبینه هر کدامشون یه ساگ شستگیری یه هفتگیری دستشونه به نام بدن، این رو از جای به جای میبرن. خوب که نگاه کنه میبینه یه کسی اینا رو داره میگردونه، وقتی خسته میشه این بدن این رو مثل کودکی که همراه بود وقتی خسته شد این رو سوار وسیل نقلیه میکنه، این سلم محضه. نه، وقتی بدن رها کرده به عالم دیگر میرود که بدن عالم دیگر در خدمت او. همین رو میخوام عرض کنی، بدن دنیایی که الان پوسیده اون حقیقت حقیقتی بدن داری، او که عقل نیست که، او که عقل نیست که، این بدن نیست دیگه. این لذائذ خیالی رو اگر بخواهد پیاده کند، این لذائذ خیالی بدون بدن که نمیشه که. لذائذ بله، آخر حقیقتش حقیقت عقل مجرد نیست که بدون بدن کار کنه، که نفس دیگه. چرا درسته این اگر مانند عقول عالیه باشه در کارها نیازی بدن نداره، اما اگر نفس است، نفسی است که با عقول عالی ارتباط پیدا کرده، حقیقت نفسیش که رها نکرده، یه بدن دیگری با داشت باشه تطبیق کنه. نه تو این بدن باشه، نفس اونه که مدبر بدن باشه. در اونجا بدن دیگر در اختیار اوست، در اینجا بدن دنیایی در اختیار اوست. این بدن دنیایی کشش و کاربردش کمه، گاهی خسته میشه، نفس این بدن را با وسایل نقلیه جابجا میکنه. اما در یه نظامی که اصلا خستگی نی، این بدن سلامت هر جا بخواد حاضره. این نظام خستگی تذیر است. بدن مانند موجودات مادی دیگر فرسوده و کوفته میشه، خسته میشه و نمیکشه، نفس او را با وسایلی از جای به جای میذاره مثل بارای دیگه. در اون موطن که عالم خستگی نیست، نفس هر جا بخواهد بدن سلم محضه. اونجا تبعیت بدن نسبت به نفس به طور کامل ظهور میکنه. اینه که قرآن کریم فرمود هر جا بخواهند میرون، هر جا هر چی بخواهند پیشون حاضره، با مشیت این کار میکنن. اگه اراده کردن جای برون، اراده همان و حضورشون در اونجا همان، نه خستگی رفتن میخواهد نه وسایل و وسایل نقلیه میتردن. یه همچه عالمیه بدن دارد، ظهور تبعیت بدن نسبت به روح در اونجا قوی تره. اونجا خوب روشن میشود که بدن سلم محض است و چون با اراده کار میکنه انسان نه با ابزار. در زیل آیه دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، اونجا حدیثی رو مرحوم فیض رضوان الله در این جلد دوم علم الیقین نقل کرده، در دیگر جوامع روایی امام هست که بهشتیان وقتی چیزی را میخواهند لازم است که خودشون برن اون میوه رو بگیرن یا از کسی سوال کنن که از اون چشمه ما آب بدید یا از اون میوه ما رو بهرمند کنید. میگه سبحانک اللهم، گفتن همان و حصول اون مراد همان، با اراده در اونجا کار انجام می شود نه با حرکت. با اراده کار انجام میدن و این طور نیست که خودشون برن میوهی بچینن، چون قطوف ها دانیه اونقدر نزدیک است که نیازی به کندن ندار و نه نیازی هست به این که از دیگران مسئلت کنن. هر چیزی را ادعا کردن، دعوت کردن، دعایی داشتن، خواستنی خواستهی داشتن، دعواهم فیها سبحانک الله. این طور هست که اگر خواستن کسی را ببینن میگن سبحانک الله، میبینن. چیزی را خواستن بنوشن میگن سبحانک اللهم، از اون چشمه آب برشون حاصل میشود به مانند آن، و برخوردشون هم برخورد مصالحت آمیز است، سلم صرف است، تحیتهم فی سلام. وقتی هم که این نعمتهای الهی را مصرف کردن، چه نعمتهای سوری چه نعمتهای غیبی، میگوین و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این بیان در مستدرک نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه که در عظمت حمد همین بس که فاتحه قرآن کریم و خاتمه دعوای بهشتیان را خدا حمد قرار داد. قرآن با الحمدلله رب العالمین شروع می شود، پایان سخن بهشتی ها هم الحمدلله رب العالمین است. الحمدلله رب العالمین.